الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که کلامش شفا بخش دل هاست، عرض ادب و احترام و سلام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان گرامی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. با برنامه دیگر از این مجموع برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم و این توفیق رو داریم که سوالات شما عزیزان رو بشنویم و پاسخگوی اونها باشیم از زبان کارشناس محترم این برنامه، حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای محمدی. جناب آقای محمدی سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر از اینکه در این برنامه با ما همراهید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده سلام عرض میکنم و برای همه آرزوی توفیق و سلامتی و سربلندی دارم. انشاءالله که خداوند عنایت بفرماید، چه خود خداوند متعال میپسندد بر زبان ما جاری بشه، سخنی بگیم که مرضی خدا باشد و انشاءالله با نیت و انگیزه‌ای که مورد پسند ذات باری تعالی باشد.
انشاءالله. خب بشنویم سوالات امروز رو به اتفاق شما عزیزان شنونده.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار.
جناب محمدی فرمودن که وقتی شریعت جدید می اومده تمام دنیا موظف بودن که شریعت قدیم رو رها کنن و شریعت جدید رو کسب کنن. مثلا وقتی که دین مسیحیت می اومده همه موظف بودن که دین یهودیت رو رها کنن و همه مسیحی بشن. خب به طب تا پیش از اینکه حضرت محمد صلی الله علیه و آله شریعت جدید رو بیاره قاعدتا می باید تمام خاندان حضرت محمد و طایفه اون دین مسیحی رو داشته باشن. حالا می خوام ببینم که آیا واقعا ابو طالب و پدران پیغمبر و تا خاندان پیامبر و حتی خود پیامبر اینا مسیحی بودن؟ اگر مسیحی نبودن پس شریعت قبل رو قبول نداشتن. اگر مسیحیت بودن میخوام اینم کدوم شاخه مسیحیت داشتن، کدوم انجیل رو داشتن میخوندن، کلیساشون کجا بوده، این رو میخواستم از ایشون بپرسم. ممنون میشم.
خب استاد تقاضا میکنم بفرمید.
از خودم که چند مطلب رو دوستان توجه داشته باشن. مطلب اول این که در این که آیا هر یک از شریعت ها ناسخ شریعت قبل بوده یا نبوده دو نظر وجود داره. یه نظر اینه که هر شریعتی می آمد، چنانکه روایت از امام باقر علیه السلام هم در این مورد داریم، هر شریعتی می آمد شریعت های قبلی رو نسخ می کرد، که ما هم همین نظر رو قبول کردیم و چنانکه برادر محترم فرمودن همین نظر رو گفتیم که شریعت لاحق شریعت سابق رو نسخ می کرد. اما اگر اون نظر دیگه رو بپذیریم که شریعت لاحق شریعت سابق نص نمی کرد، محدودش قلم روش فهم می کرد، توی یک قلم رو بود، این توی یک قلم روی دیگری بود، اگر برفرض این نظر هم کسی به پذیری که ما همون نظر اول قبول کردیم، در این که شریعت اسلام ناسخ همه شریعت هاست دیگه کسی تردید نداره. هیچ مسلمانی نیست که بگی که من شریعت اسلام رو ناسخ بقیه شریعت ها نمی دونم. بله در اونجا این اختلاف نظر هست که بعضی هم میگن هر شریعتی مثلا شریعت حضرت موسی ناسخ شریعت حضرت ابراهیم بود و شریعت حضرت عیسی ناسخ شریعت حضرت موسی بود. بعضی میگن نه، اون یه منطقه بود، یه منطقه مکمل بود. مثلا حضرت عیسی آمد برخی از اون تحریم هایی که به خاطر تنبیه نازل شده بود اونها رو تحلیل بکنه، من اومدم بعضی از اون چیزایی که بر شما تحریم شده رو حلال کنم. پس ناسخ اون شریعت نبود،
بله
مثلا مکملش بود، تکمیل بخشش بود. ما عرض می‌کنیم همین آیه باشه میشه ناسخ، همین که شریعتی میاد میگه که دیگه پی گوسفند حرام نیست، دیگه سید در شنبه حرام نیست. همین که این خودش میشه ناسخ. ناسخ اون شریعت قبلی. اما حالا این دیگه بحث دعوای کلامی و لفظی است که من فکر می‌کنم اینجا خیلی جا نداشته باشه. پس نکته مهم اینجا بود که به هر حال ما هم یعنی همه اعتقادشون اینه، همه مسلمان‌ها اعتقادشون اینه که شریعت اسلام ناسخ همه شریعت‌های قبلی است بدون تردید. مطلب دوم این که یه شریعتی که میامد با توجه به اون وسائل اون زمان و اون محدودیت‌های اون زمان اینجور نبود که یک شریعت عالمگیر بشه. مثلا شریعت از موسی که میاد شرق و غرب و عالم رو پر کنه. نه، در یک دایره محدودی مثلا بنی اسرائیل و از این قبیل بودن که این شریعت رو میگرفتن. خیلی از نقاط باقی میمون که اصلا این شریعت به اونجاها راه پیدا نمی کرد. خیلی از جاها شریعت حضرت موسی نمی رفت، همون شریعت حضرت ابراهیم باقی بود. مردم همون عمل اصلا خبر نداشتن که چنین شریعت هم اومده. همینطور نسبت شریعت حضرت مسیح و سایر شرایع. بنابراین اون مردم خب به همون شریعتی که چون حضرت موسی به تک تک افراد که نیومد بگه من اومدم، امکانش نبود. در یک محدوده خیلی کوچیکی، در یک شعاع بسیار کوچیکی میتونست با مردم صحبت کنه. مگه حضرت موسی با چند هزار نفر میتونست صحبت کنه و پیام خودشو برسونه؟ تازه اینا هم چه تعدادشون قبول بکنن اون بحث دیگه است. خب خیلی از بشر بر روی زمین زندگی میکردن که اصلا شریعت موسی بهشون نمیرسید، اما قبل شریعت دیگه بهشون رسیده بود، یا حتی ممکنه هیچ شریعتی بهشون نرسیده باشه، به مقتضای فطرتشون عمل کرده باشن، مثل قبل از حضرت نوح. این هم یه نکته. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که شریعت هایی که میامد بر اثر گذشت زمان آنچنان تحریف میشد که هیچ رنگ و بویی از اون شریعت آسمانی نداشت. چون این اتفاق برای شریعت حضرت موسی افتاده بود. در زمان نزول اسلام اون هم گفتن عزیر ابن الله، اون هم گفتن نحن ابناء الله و احباؤه. اونها یک نوع آپارتاید رو قائل بودن چنان که الان هم هستن، یک نوع برتری نژادی رو برای خودشون قائل بودن چنان که الان هم هستن، و همش بگیر و ببند بقیه انسان‌ها رو اصلا آدم نمی‌دونستن، فقط خودشون آدم می‌دونستن، بقیه رو حیوانات می‌دونستن که باید در خدمت اون قوم باید گزیده باشن، چنان که الان هم همین اعتقاد رو دارن. همطور شریعت حضرت عیسی کاملا تحریف شده بود. حضرت عیسی رو خدا می‌دونستن. علمای مسیحی نجران اومدن پیش پیامبر کلی بحث می‌کردن که ثابت کنن که حضرت عیسی خداست، و لذا به پیامبر گفتن که پدر شما کیه؟ پیامبر فرمود عبدالله. گفتن پدر فلانی کیه؟ پیامبر مثلا گفت فلان. گفتن خب پدر عیسی کیه؟ آیه نازل شد که مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلق من تراب، مثل عیسی پیش خدا مثل آدم میمونه. اگر معیار پسر خدا بودن پدر نداشتنه، خب آدم به طریق اولا باید پسر خدا باشه، چون نه پدر داشت نه مادر. این آیه نازل شد و یعنی اونها اومدن دفاع کنن از این که عیسی پسر خداست، عیسی خداست. شریعت کاملا تحریف شده بود، هم دین تحریف شده بود، هم شریعت، هم اعتقادات شرک‌آمیز شده بود، هم بایدها نبایدها اون چیزی نبود که حضرت عیسی آورده بود. خب این حسن مثلا اجداد پیامبر بخوان همین باور رو داشته باشن، این عین شرک بود، چه فرقی میکرد با اون بت پرستانی که اونجا لات و هبل و منات و عزا رو میپرستیدن؟ به جای لات شما مثلا خود لات هم از خداست دیگه، همون کلمه الله به اون شکل درش آوردن. اینا همه همون از خانه عزا همون العزیزه که الله اونا به اون شکله. خب چه فرق میکنه که شما لات رو یا عزا رو بذارید یا عیسی رو بذارید؟ چه فرق میکنه؟ این به لحاظ اعتقادی، به لحاظ احکام و به لحاظ شریعت هم کاملا شریعت مسیح تعریف شده بود. ولی حضرت مسیح واقعا شراب رو حلال میدونست و اون احکام دیگه که وجود داشت در صدر اسلام، در قبل از اسلام. از این نظر اگر اجداد پیامبر مسیحی بودن در واقع مشرک بودن، در واقع شریعت الهی رو انجام نمیدادن. اما اونها حنیف بودن، اونها یکتاپرست بودن، اونها موحد بودن، عبدالمطلب، ابو طالب قبل از اسلام و عبدالله پدر پیامبر و بقیه، مخصوصا عبدالمطلب، هاشم جد اعلای پیامبر، اینها موحد بودن. دینشون توحید و اعمالشون هم همون اعمالی که اعمال حقی که حضرت ابراهیم آورده بود نسخ هم نشده بود.
بله.
آیا حج خانه کعبه توسط موسی نسخ شده بود؟ خیر. توسط حضرت عیسی نسخ شده بود؟ خیر. پس باید طواف می‌کردن؟ بله. باید زیارت می‌کردن؟ بله. و اونها خودشون برخی کارا کردن که خداوند 100% تایید کرده. خوبه که دوستان شنونده بدونن این هفت شد طواف که ما الان انجام میدیم پایه‌گذارش عبدالمطلبه.
بله.
عبدالمطلب هفت شد طواف انجام داد، اسلام هم عیناً تایید کرد. با اینکه ایشون پیغمبر نبود. اما کارهاش دقیقاً منطبق بر شریعت بود. این کار درسته یا شریعتی که تحریف شده؟ شریعت حضرت عیسی که تحریف شده، شریعت حضرت موسی که تحریف شده، شریعتی که اون چیزی نیست که اون پیامبر الهی آورده. خب طبعا این که منطبق بر عرض کنم که حنیف بودن هست، این باید اجرا بشه و اینم اجرا میشه. این اون دینی بود که اجداد پیامبر داشتن و انجام میدادن و شریعتی بود که اونها داشتن. این همون شریعتی بود که خدا قبول داشت و هیچ مخالفتی هم با اسلام نداشت. اسلام نیامد کارهای اونها رو عوض بکنه، مثلا بگه شما دیگه این حج شما یک عمل جاهلیست، تعطیل. حتی اون سعی بین همون سعی بین صفا و مروه رو هم که خیال میشدن، چون در زمان جاهلی یک بت روی کوه صفا نصب کردن روی مروه، بعد از اسلام گفتن خب ما دیگه سعی بین صفا و مروه رو تعطیل کنیم، چون اون موقعی که اینا سعی میکردن میرفتن طواف این بت‌ها رو انجام میدادن، پس تعطیل بشه. آیه نازل شد که نه، ان الصفا والمروه من شعائر الله. گفت که نه خیر، اینها شعائر الهی، شما برید انجام بدید. بت‌های خونه نصب کردن برای خودشون نصب کردن. صفا و مروه شعائر الهی است، بیت الله از شعائر الهی است، طواف کنید. همون طوافی هم کنید که عبدالمطلب گفته. گفت هفت شد، شما هم هفت شد طواف بکنید. حج میخواد انجام بدید، عمره میخواد انجام بدید. ملاحظه می‌فرمایید بنیانگذار بعضی از احکام اسلام که ما داریم اجداد پیامبر بودن و خدا هم تایید کرده، امضا کرده کارشون رو. این هم یک نکته. اما نسبت به عرض کنم که آیین خود پیامبر، ما قبلا بحث کرده بودیم، ما عرض کرده بودیم که پیامبر قبل از بعثتش مسلمان بود، بعد از بعثت به رسالت مبعوث شد برای دیگران، رسول شد. پیامبر قبل از بعثتش نبی بود. این جمله دوستان نداشته باشن. قبل از 40 سالگی نبی بود، بعد از 40 سالگی رسول شد، مبعوث شد برای دیگران. و یعنی پیامبر از ابتدای طفولیتش خداوند بزرگترین فرشته خودش رو مأمور کرده بود که آنچه که باید انجام بده رو او رو ارشاد کنه که انجام بده و اون که نباید انجام بده انجام نده. و پیامبر بر اساس اسلام عمل می‌کرد و بر اساس اون آیین حق عمل می‌کرد. خب بله، ممکنه بعضی از کارهایی که در ابتدا مثلا بر پیامبر به عنوان شریعت تشریع شده بود بعداً نسخ شده باشه. خب ما داریم مثلا روزه که پیامبر اول می‌گرفت با روزه که از سال دوم به بعد آیات نازل شد، خب فرق کرد. از کنم قبله‌ای که بیت المقدس بود، خب در سال دوم هجری عوض شد، برگشت به سمت کعبه. بنابراین پیامبر قبلش هم عبادت میشد، قبلش هم نماز میخوند تو غار حرا. پیامبر چیکار میشد؟ نه بر آیین یهود عمل میشد، نه بر آیین مسیحیت عمل میشد، بلکه بر آیین خودش عمل میشد. آیینی که بعدها کم و زیاد شد، تفصیل پیدا کرد، مشخصتر شد، بعضی چیزاش نسخ شد، بعضی چیزاش ابرام شد الی آخر. پس این نکته آخر که عرض کردم این شد که ما اجداد پیامبر هم تو عرض کردیم بر دین حنیف بودن و در واقع تابع حضرت ابراهیم بودن، منتها اون چی که تحریف نشده بود، شریعتی که خدا قبول داشت و دینشون هم دین توحید محض بود، موحد بودند و موحد، در حالی که آیین‌های بعدی اینها هم به لحاظ اعتقادی تحریف شده بودن، هم به لحاظ عملی اعتقاداتشون شرک‌آمیز شده بود، اعمالشون هم اعمال غیر الهی شده بود، شراب شده بود حلال، نمیدونم به اون احکامی که در آیین یهود هست. اما اون چی که اجداد پیامبر داشتن همون شریعتی بود که حضرت ابراهیم علی نبی و علیه السلام آورده بود بدون انحراف و تحریف. این نسبت به اونها بود. اون نسبت به پیامبر اسلام خیر، پیامبر اسلام آیینش آیین اسلام بود، عملش بر اساس عمل اسلام بود و فرشته هم مأمور بود که اون چی پیامبر باید انجام بده رو در اختیارش قرار بده که پیامبر انجام بده. و ما معتقدیم پیامبر قبل از بعثتش نبی بود، قبل از بعثتش بر اساس اسلام عمل میکرد، بعد از بعثت مبعوث شد که دیگران رو هم به دین دعوت کنه.
بله، بسیار ممنون و متشکر و همینطور بسیار سپاسگزار از شما عزیزان شنونده که همچنان برنامه پرسش پاسخ اعتقادی رو گوش میدید.
لا اله الا الله، 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 لا اله الا الله.
می‌خواستم از جناب استاد سوال کنم که آیه یا حدیثی که دلالت کنه بر تبعیت زن از شوهر که حدود تبعیت زن مشخص باشه ما داریم در قرآن و احادیث معتبر یا نه؟
خب استاد، سوال این خواهر محترم رو شنیدیم، تقاضا می‌کنم.
از خودم که هم در آیات قرآن داریم هم در روایات داریم. منتها قبل از این که حالا من به این حقوق بپردازم چند نکته رو دوستان باید توجه داشته باشن. نکته اول این که فراموش نکنن فلسفه وجودی ازدواج از نظر قرآن چیه. آیا تناب کشیه که مرد بکشه به سمت خودش، زن بکشه به سمت خودش، یا نه؟ از خودم که صمیمیت هست و صفا هست و آرامش بخشی است. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. این اون فلسفه ازدواج هست که مرد باعث آرامش زن بشه، زن باعث آرامش مرد بشه، نه این که بخوان مطلب خشخاش بذارن. تو حق منو مراد نکردی، اونم بگه تو حق منو مراد نکردی، دیگه آرامش باقی نمیمونه. بینشون مودت و رحمت حاکمه. حالا این که چرا مودت ها؟ چون هر دو معنی دوستی و مهربانی هست. رحمت یعنی مهربانی، مودت هم یعنی دوستی.
بله.
چرا دوتاش با هم؟ چون بعضی از موارد مودته. زن نسبت به مرد دوسته، مرد هم نسبت به زن دوست. بعضی جاها دیگه از مودت فراتر می رحمت میخواد. بچه دیگه بحث مودت نیست. نمیتونیم که ما نسبت بچه دوستیم، بچه نسبت ما دوسته. باید رحم کرد. والله هیچی نداره. بچه که تازه به دنیا اومده اگر رحمت نباشد نه شیر بهش میدن، نه توجه بهش میکنن، نه حفظش میکنن. در دوران پیری دیگه بحث مودت نیست، بحث رحمته. یکیشون از پا در میان، یکیشون افتاده میشن، یکیشون نیازمند میشن. اونجا دیگه بحث مودت نیست، اونجا دیگه بحث رحمته. این اون فلسفه وجودی ازدواج هست. زن و مرد از نظر قرآن لباس یکدیگرن. هن لباس لکم و انتم لباس لهن. لباس یک، انسان از گرما و سرما و از این چیزا حفظ میکنه. دو، باعث آبروی انسان هست. شخصیت انسان به لباس انسان هست. سه، معایب انسان رو میپوشونه. و اگه زن لباس مرده باید باعث وقار و شخصیت مرد باشه. مرد باید باعث وقار و شخصیت زن بشه. مرد باید عیبهای زن رو بپوشاند، زن باید عیبهای مرد رو بپوشاند. هر کدام باید مکمل یکدیگر باشن، کمبودهای یکدیگر رو جبران بکنن. این نکته اول خیلی مهمه که اگه این نکته توجه نشه اون وقت اون خانواده، خانواده قرآنی نیست که حالا بیم حقیقی چقدر، حقیقی چقدر. اول خانواده قرآنی بشه، خانواده اسلامی بشه، بعد که حقوق مطرح میشه دیگه دردسر درست نمیکنه. اما اگه بخواد خانواده قرآنی نباشه، ما بخوایم در یک فضای خشک و بیروح حق مشخص کنیم مثل سایر جاهای دیگه، اون رو از روح اسلام فاصله داره، از حقیقت اسلام فاصله داره. این نکته بسیار مهمی است. نکته دومی هم که به عنوان مقدمه عرض میکنم اینه که زن و مرد یه وقت خارج از خانه در نظر گرفته میشن، یه وقت در خانواده در نظر گرفته میشن. اون خارج از خانه با هم فرقی نمی کنن. هر کدام یک مؤمنن، یک مسلمانن، یک بنده خدا هستن و حق برای خود، هر کس حق ویژه خودشو داره. یه وقت داخل خونه در نظر گرفته میشن، اونجا بر حسب اون تقسیماتی که اسلام قرار داده اونجا تفاوت هست. الرجال و قوامون علی النساء، چرا؟ به ما فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقو. چرا باید قوام خانواده به مرد باشه؟ به دو دلیل. یک، چون همه هزینه های خانواده رو اسلام به عهده مرد گذاشته. قبل از این به خاطر اون استعدادهای مدیریت قوی تری که غالب مردها دارن. به این دو دلیل در خانواده قوام با مرد هست، مدیر کل مرده. در خارج از خانواده چنین چیزی نیست، اونجا حسابش جداست. دو تا شهروندن، دو تا انسانن، دو تا بنده خدا هستن، در مسیر کمال هیچ فرقی با هم ندارن. اصلا حقیقت انسان، انسانیت انسان نه مذکر است نه مؤنث. نفس انسان مجرد است، مجرد نه مذکر نه مؤنث. انسان به ما هو و انسان زن و مرد نیست. زن بودن و مرد بودن از ذات انسان نیست. این زن و مرد به جسم مربوط میشه، اختصاص به انسان هم نداره. حیوانات هم مذکر و مؤنث دارن.
استاد، پس اون به ما فضل الله در انسانیت نیست که بگیم مرد مثلا فضلی داره بر زن، بلکه
نه، در خانواده، در خانواده، نه خارج از خانواده. در خارج از خانواده زن و مرد با هم مساوی هم، دو تا انسان هم. در مسیر کمال فضیلتشون به زن و مرد بودنشون نیست، فضیلتشون به تقواشون. این اکرم کنید در نه اتخاب کنید.
استاد، در مورد اون فضل الله میخوام اگه ممکن باشه توضیح بیشتری بدید که آیا واقعا مردم مثلا فضل بیشتری خداوند به اونها داده و اونها رو تفضیل بسید؟
جهاد فضیلته. بله. اما اینکه جهاد چیه؟ جهاد المرأة حسن و تبقل. جهاد زن خوب اداره کردن خونه. جهاد مرد گاهی ممکنه جبهه باشه، گاهی ممکنه جهاد نفس باشه. البته جهاد نفس مشترک بین زن و مرد.
بله.
اما جهاد خارجی زن و مرد با هم فرق میکنه. غالب مردها جهادشون اینه که در مقابل دشمن سینه سپر بکنن و جسمشون رو اونجا در مقابل دشمن قرار بدن، و جهاد خانم اینه که تو خونه اون روح و اون لطافت روحیش رو وسیله قرار بده برای اداره. وقت جهادش میشه حسن التوکل. و یعنی در اصل مجاهد بودن فرقی نمیکنه. باز فضیلت زن و مرد به چیه؟ به مجاهد بودنه.
اصول که در واقع در مورد اون فضیلت هم تکلیف مرد بیشتر میشه، در واقع اون شرکت در جوابی که اشاره کردید ظاهرا به این مفهوم میشه دیگه.
اون یه تکلیفیست مال مرد، اینم یه تکلیف مال زن.
بله.
تقسیم کاره.
بله.
این تقسیم کار هم بر اساس ذاتیاتشون هست. چون خانم ها از روح لطیفتر و رقیقتر و از وجود مهربان تری برخوردار هستن، کارهای تربیتی داخل خونه که باید فضای رقیق و صمیمی و مهربانانه باشه به او واگذار شده، و چون مردها قدرت و صلابت بیشتری دارن، جنگ در مقابل دشمن، کشتن و کشته شدن و درگیر شدن با دشمن به اونها محول. اینم غالبش اینجوری، وگرنه گاهی ممکنه برعکس هم بشه.
استاد، اجازه میخوام در همین مقطع یه سوال دیگه هم در مورد این که آیا زنها هم بر مرد فضیلت‌هایی رو دارن، همینطور که در آیه اشاره شده بر فضیلت مرد نسبت به زن، میتونیم بگیم خانم هم در خیلی از جهات نسبت به مرد فضیلت دارن و برتری‌های خانم ها دارن؟
نه، باید بگیم که اصلا هیچ کدام بر دیگری فضیلت ندارن.
بله.
چون فضیلت به زن و مرد بودن اصلا نیست، فضیلت به چیزهای دیگه است، به پاکی است.
بله.
زن پاک باشد افضله، مرد پاک باشد افضل است، به علمه.
بله.
حلی از سبه لدین یعلمون و لدین رای یعلمون، هر کس عالم تر باشه افضله.
سبایی از مرد بودن و زن بودن.
بله. مرد باشی یا زن، به ایمانه، هر کس ایمان بیشتری داشته باشه افضله. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون، هر کی پاکتر باشه، زن پاک باشه افضله، مرد پاک باشه افضله.
بله.
به جهاده، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجر عظیم، هر کس بیشتر مجاهد داشته باشه. منتها میدان جهاد فرق میکنه، اشتباه نشه. در مجاهد بودن فرق نیست، میدان جهاد متفاوت. هر کس در میدان خاص خودش مجاهد تر باشد فضیلت بیشتری دارد. عرض کنم فضیلت به تقواست و همینطور تو قرآن بازم هست. پس
بله،
از نظر قرآن نه زن بر مرد افضل است نه مرد بر زن افضل است. فضیلت به این چیز، به زن و مرد بودن نیست، چون زن و مرد بودن به جسم مربوط میشه و اون فضیلت انسان به انسانیتشه. انسانیت انسان هم نه مذکر است و نه مؤنث. این هم یک مطلب. مطلب بعدی که عرض میکنم، بله، در روایات حقوق زن و مرد کاملا مشخص شده و هر کدام از این دوتا هم که این حق رو انجام ندن قطعا مؤاخذه خواهند شد و گرفتار خواهند بود و فراوانم هست. اگه مراعات نکنن، اگه بخوان مثلا از خونم که یکی به دیگری ظلم کنه، اذیت کنه، هیچ عملی ازش قبول نمیشه. کسی بخواد حق اون یکی مراعات نکنه، زن باشه یا مرد. یه روایت از پیامبر بخونم برای دوستان.
بله، تعظیم می‌کنم.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن: من کان له امرأتون توزیه لم یقبل الله صلاتها ولا حسنتا من عملها حتی تو اینه و ترزیه و این صامت الدهر، که البته حدیث ادامه داره، همه سال روزه بگیره، همه شبها تا صبح نماز بخونه، همه ثروت دنیا مال او باشه درها خدا بده، ولی شوهرشو اذیت کنه، با زبانش، با رفتار شوهرشو اذیت کنه، پیغمبر فرمود نه نمازی ازش قبول میشه، نه هیچ حسنه ازش قبول میشه. بی خود خودشو به زحمت انداخته. تا زمانی که با شوهرش همراهی کنه، کمکش کنه و او رو خوشنود بکنه. بعد فرمود و علی الرجل مثل ذلک الوزر والعزا. حالا یه مرد اومد شب تا صبح نماز خوند، روزها هر روز روزه گرفت، همه ثروت‌های دنیا مال او بود، انفاق کرد، همه حسنات رو انجام داد، ولی خانمش اذیت کرد، این همین عذاب و وزر براش است. هیچ کدام خدا قبول نمی‌کنه ازش. هیچ کدام از اینها قبول نمی‌کنه.
در واقع هیچ تفاوتی بین زن و مرد روایت قائل نشده.
هیچ تفاوتی نیست. چه زن چه مرد اگر حق اختیار مراد نکردن.
بله.
در حقوق تفاوت هستا. اون تفاوت هم برمیگرده به ذاتیاتشون. در حقوق تفاوت هست. اما کسی حق اون ایشون مراد نکرد. مرد حق خانمش مراد نکرد. اذیتش کرد. این مطلبی که اینجا هست. عرض کنم که در اصل حق هر دو حق دارن، ولی در نوع حق حق ها متفاوته. در راه استیفا هم گاهی تفاوت هست. اشتباه ماها اینه که خیال میکنیم چون در کیفیت استیفای حق از نظر قرآن تفاوت هست، این معناش اینه که مثلا زن پایین تره یا مرد پایین تره. مثلا در همون آیش ما بخش خوندیم: الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. چون استعدادهای بیشتری بعضی دارن در اداره، قدرت اداره، مدیریت بیشتری دارن، یک، و دو، بما انفقوا من اموالهم، چون همه هزینه های خونه به عهده اونهاست، پس قوام خانواده با او باشه. الی آخر. بعد اونجا میفرماید: واللاتی تخافون نشوزهن فاعذوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن. اینجا بعضی خیال کردن که این فقط برای خانم هاست، که اگر خانمی خوف نشوز ازش بود نصیحتش کنید، اینجوری نصیحتش کنید، اینجوری ازش مثلا تو رخت خواب باش قهر کنید، چیزی از این. نه، این نیست. این همین برای مرد هم هست. اگه مرد هم ناشز شد،
بله،
حتما باید باش برخورد کرد، حتما باید نهی از منکرش کرد، چون نشوز گناهه، نشوز جرمه. کسی میخواد منکر انجام بده باید نهی از منکرش کرد. این خانم تصمیم گرفته که مقدس‌ترین بناها رو ویران بکنه، چون ما داریم که نزد خداوند متعال بنایی مقدس‌تر و محبوب‌تر از بنای ازدواج نیست. محبوب‌ترین ساختمان‌ها پیش خداوند متعال بنای ازدواجه. این خانم تصمیم گرفته با نشوز این ساختمان محبوب خدا رو ویران بکنه و منجر بکنه به مبغوض‌ترین حلال‌ها عند الله. خب بعد جلوی این گناه رو گرفت، بعد جلوی این جرمو گرفت. کی باید این کارو بکنه؟ اون کسی که نزدیکتر از همه به این خانم هست باید نهی از منکر بکنه. مراتب نهی از منکر هم باید مراعات بکنه تا جلو این جرم گرفته بشه. حالا که آقا خواست این کارو بکنه، اونجا هم باید نهی از منکر بشه. منتها چون غالبا خانم ها توان برخورد ندارن، قدرت و زور اجرای اون حکم الهی رو ندارن، اونو اسلام از دوش خانم ها برداشته، گذاشته به دوش حاکم شهر.
بله.
اون آقایی که خانمش رو تهدید کرده بود، کتکش میزنم از خونه بیرونش کرده بود، اون نوعی نشوز بود در مقابل خانواده. امیرالمومنین وقت ظهر در گرمای کوفه این خانم اومد و مشکلش رو مطرح کرد. اول حضرت گفت که حالا چند لحظه صبر کن تا یه مقدار زهر هوا بشکنه، هوا یه مقدار سردتر بشه بتونیم. بعد گفت که نه، این حقیست که باید ازش دفاع بشه. اومد اونجا آقا رو خواستش، اونم که قلدوری کرد، یقشو گرفت سرش زمین، همسایه اومدند و یا امیرالمومنین ازش بگذرید، تازه طرف فهمید که طرفش امیرالمومنینه.
بله.
شروع کرد خواهش نمودنش. این کار حضرت برای چی کرد؟ برای نهی از منکر که آقا شده ناشز. پس این همین حق برای خانم هم هست. کی باید استیفا بکنه این حق؟ خود خانم ها غالبا نمیتونن.
بله.
این بار از دوششون اسلام برداشته و دوشه رو دوش حاکم شهر. پس هیچ جا از این نظر فرقی نیست. هم زن حق دارد به گردن مرد، حتی در خانواده عرض میکنم، زن به گردن مرد حق دارد، مرد هم به گردن زن حق دارد. اگه کسی حقشو مراعات نکرد، این حق باید استیفا بشه. چون آقایون خودشون قادرن به لحاظ قدرت بدنی غالبا به عهده خودشون گذاشته شده. و چون خانم ها غالبا قادر نیستن که حقش استیفا بکنن، حاکم شهر شده مدافع اونها و به عهده حاکم شهر گذاشته شد. اما تفاوت در حقوق هست که باز برمیگرده به همون ذاتیاتشون. اما اگه بخوایم مقایسه بکنیم، بله حق آقایون از نظر اسلام بیشتر است از حق خانم ها. فقط در فضای خانواده باز. بله. اشتباه نشه. خارج از خانواده این حرفا نیست. پیامبر فرمود اعظم الناس حقا علی المرأه زوجها. بزرگترین حق رو به گردن خانم کی داره؟ شوهرش. و اعظم الناس حقا علی الرجل امه. بزرگترین حق به گردن مرد به عهده کی؟ مادرش. البته اینجا هم باز خانم انها.
بله.
اینجا منتها مادرش. آیا خانم بزرگترین حق به گردن شوهر داره؟ خیر، مادرش به گردنش داره. اون البته زنه. از این نظر حقیقت اینه که در مجموع روایات ما روایت فراوانی داریم که حق مردها به گردن زنها بیشتر است از حق زنها به گردن مردها. شاید وشم این باشه که اصول خانواده و قوام خانواده و محور خانواده آقایون هستن. در خانواده باز تاکید میکنم. اما آیا زن به گردن مرد حق نداره؟ چرا؟ پیامبر فرمود مازاله جبرئیل یوسینی بالمرأه حتی ظننت انه لا ینبغی طلاقها الا من فاحشه مبینه. پیوسته جبرئیل درباره زن سفارش میکرد که من گمان کردم که دیگه طلاق زن جایز نیست مگر اینکه بخواد یک فاحشه مبینه، یک فاحشه آشکار انجام بده. و حقوق دیگری که تاکیدهای دیگری که در اسلام هست. اما اگه بخوایم از کنم یه فهرست خیلی کوتاهی از حقوق ها رو عرض بکنیم
که در واقع این حدود تبعیت رو در واقع مشخص میکنه استاد.
تبعیت دوستان توجه داشته باشن که اینجوری نیست که خانم بخواد تابع آقا باشه در همه امور، بلکه در اون چیزی که به خانواده مربوط میشه باید تابع باشه.
بعد من خواهش میکنم در این خصوص هم که در واقع همونطور که این خواهر محترم اشاره کرد، این در واقع حدودش چی هستش و تا کجا باید وجود داشته باشه؟
در اون جایی که به خانواده و به ازدواج و به این حقوق همسرش مربوط نیست، تابعیت هم لزومی نداره.
بله.
میخواد مرجع تقلید انتخاب بکنه، باید تابع آقا. خیر، نه خیر، تابع آقا نیست. میخواد نماز شب بخونه یا نخونه. بله، اون جاهایی که حق شوهرش بخواد ضایع بشه. مثلا ایشون اگه بخواد روزی بگیره، ممکنه که مثلا برخی از تمتعاتی که شوهر میخواد مثلا تحت شعاع قرار بگیره. خب اینجا روزی مستحبی باز، مستحبی ها.
بله.
واجب که اصلا حق خودشو. حج به گردنش واجبه. آیا رضای شوهر یا اجازه شوهر لازم است؟ خیر. در واجبات اصلا، در مستحبات هم اونجاهایی که مربوط به حق شوهر نمیشه، اونم آزاده، اون هم اشکالی نداره. مواردی هست که از حقوق شوهر شمرده شده و متأسفانه کمتر هم مراعات میشه، مثل این که خانم بدون اجازه شوهر از خونه بیرون نره، چون باز محور خانواده همون منزل هست. یا فرض بفرمایید که اون حفظ آبرو و صیانت و عفاف و عفت و چیزی از این قبیل که خب باز مربوط میشه به خانواده و به اینا، خیلی مورد تاکید واقع شده. تا جایی که حتی تو بعضی از امور مالی، حتی از مال خودش هم بخواد مثلا نذری چیزی از این قبیل بکنه، باز بعضی از فقها، البته بعضیا چنین چیزی نگفتن، گفتن که حتی در این محدود هم چون باز به نوعی به خانواده مربوط میشه با اجازه شوهر باشه. اما خب فهرست حقوقی که مردها به گردن زنها دارن اون بیشتر است از حقوقی که زنها به گردن مردها دارن. هر کدوم از این حقا هم که انجام نشه در دنیا هم که استیفا نشه، در آخرت استیفا میشه.
بله.
منتها دیگه اجازه من دیگه اون لیست اون حقوق رو نگم که
بله واقعا یه برنامه مصطفی خودش
داره.
برنامه
مفصل میخواد هم عرض کنم که فقط تاکید میکنم که اگر این حقوق دانسته بشه،
بله،
یعنی زن بدونه چه حقوقی به گردن شوهرش داره و شوهرش چه حقوقی به گردن او داره و برعکس مرد، خونه بهشت میشه، زندگی بهشت میشه، بدونند و اجرا بکنن. زن به تکالیف خودش عمل بکنه، مرد هم به تکالیف خودش عمل بکنه، هر دو از هم راضی خواهند شد و زندگیشون یک زندگی کاملا بهشتی خواهد شد. ولی متاسفانه الان اینجوری نیست. در جامعه ما بسیار کم اون حقوق مراعات میشه. حقوقی مراعات میشه که اصلا جزء حقوق اسلامی نیست. کارهایی رو خانم انجام میده که جزء تکالیفش نیست و کارهایی رو انجام نمیده که جزء تکالیفش هست. آقا کارهایی رو انجام میده که جزء وظایفش نیست و کارهایی رو انجام نمیده که جزء وظایفش هست. این تو جامعه ما اینجوری هست که باید دانسته بشه و هر کس بر اساس تکالیف و وظایف خودش عمل بکنه، اون وقت زندگی ها بسیار شیرین خواهد شد.
استاد اشاره کردید به اینکه ما باید خانواده هامون بیشتر خانواده های اخلاقی باشن تا در واقع خانواده های حقوق مدار که همه دقت بکنن که حق هر کسی چی هست. نکاتی رو میتونید بفرمایید که در واقع با رعایت اونها خانواده ما اینطوری اخلاقی بشه و اون چیزی که خداوند دستور داده و مرضی رضای او هست در واقع اون خانواده ها رو داشته باشیم؟
بله، همین حقوق رو مراعات بکنن، منتها برای خدا.
بله،
حق شوهر رو انجام بده، منتها نه برای شوهر، برای خدا. آقا حق خانم رو انجام بده، حتی محبت به خانم بکنه، بهش بگه دوستت دارم، منتها برای خدا.
بله،
چون در واقع داریم که اگر آقایی پیامبر فرمود که قول الرجل للمرأه انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا، اگر آقایی به خانمش گفت من تو رو دوست دارم، تا ابد از قلب خانم بیرون نمیره. این از حقوق خانم ها هست، از حقوقی که مرد باید مراعات بکنه.
بله،
خب اینا رو برای خدا انجام بده، محبت بورزد، خیلی هم محبت بورزد، منتها محبتش رو برای خدا انجام بده. خانم تو خونه کار کنه، برای اینکه تکلیفش هم نیست، کار کنه، اما نه برای اینکه شوهر راضی بشه، برای اینکه خدا راضی بشه. و اگه این کارو کرد، هم خدا راضی میشه، هم شوهر راضی میشه.
بله،
مثلا در روایت داریم که پیامبر فرمود ایوم امرأتن خدمت زوجها سبعت ایام، یه خانمی یک هفته با آقاش خدمت کنه، هرچند تکلیف نداره برخی از این خدمت ها تکلیف، اما برای خدا خدمت میکنه. قلق الله عنها سبعت ابواب نار، خداوند هفت در جهنم روش میبنده، یعنی همه درهای جهنم روش بسته میشه، چون جهنم هفت در بیشتر نداره. و فتح لها ثمانیت ابواب الجنه، و خداوند هشت در بهشت رو بروش باز میکنه، چون بهشت هم هشت در بیشتر نداره.
بله،
تدخل من اینما شاءت، از هر دری دلش میخواد وارد بهشت بشه. باز پیامبر فرمود ما من امرأتن تسقی زوجها شربت ماء الا کان خیرا لها من سنتن صیام نهارها و قیام لیلها. خانمی یک لیوان آب دست شوهرش بده، این براش بهتر است از یک سال که شبها تا صبح نماز بخونه و روزها هم روزه بگیره.
بله،
اینجوری نگاه بکنن به زندگی، اونجوری خشک و بیروح نگاه نکنن. چون متأسفانه بعضی از مذهبی های ما، مخصوصا اون خانم هایی که از کنن مسائل مذهبی رو یاد میگیرن، اون بخش احکام رو یاد میگیرن، اما اینها رو یاد نمیگیرن. اینها رو به دو طرف باید نگاه کرد.
بله،
احکام جای خودش، اما احکام رو ما بیایم با این مباحث اخلاقی تلطیفش کنیم، اون وقت صفای دیگه پیدا میکنه. آقا هم همینطور، آقا هم اگه بخواد از کنم که در خدمت خانواده باشه، در خدمت خونه باشه، ثوابش خدا میدونه چقدر زیاد هست. یه بار این حدیث برای دوستان خوندم که پیغمبر فرمود که نشستن آقا تو خونه پیش خانمش پیش خدا محبوب تر از این که تو مسجد من به اعتکاف بنشینند. اینجوری تو خونه باشه، اما نه برای این که حالا نه برای مثلا اون مسائل غریزی اینها.
بله،
کنار خانمش بنشینه. حتی در روایت داریم که از هر ملاعبه، از هر بازی یا لهو و لعبی فرشته ها فرار میکنن. مگر دو مورد، یه جا تیراندازی، یکی هم این که مثلا آقا و خانم اینجا دیگه فرشته ها فرار نمی کنن.
بله.
بعدشون نمیاد. یعنی این تنفرآور برای آسمانیان و برای روحانیون نیست. اگه اینجوری شد و همه چی میشه لذت بخش، همه چیز میشه شیرین. پس خلاصه از این شد که اگه کارم که میکنن برای خدا باشه، حرفم میزنن برای خدا باشه، اون وقت سراسر زندگی میشه عبادت. اون وقت یه لیوان آب دست آقا دادن از یک سال عبادت، اونم چه عبادتی که شبها تا صبح نماز بخواند و روزها روزه بگیرد، میشه بهتر.
بله.
اما اگه نه ما باشیم اون مقررات خشک و اونا، خیلی مشکل ایجاد خواهد کرد. بله اگر اینجوری باشه، باز امام صادق علیه السلام فرمود که ام سلمه از پیامبر پرسید از اینکه خانمی بخواد تو خونه خدمت کنه. پیامبر فرمود ایو امرأتن رفعت من بیت زوجها شیئا من موضع الى موضع تريد به صلاحا الا نظر الله الیها و من نظر الله الیه لم يعذبه. هیچ خانومی نیست که برای اصلاح کردن خونه، برای مرتب کردن خونه، به قصد مرتب کردن خونه، یه چیز از اینجا برمی‌داره اون طرف‌تر می‌ذاره، یه صندلی از اینجا برمی‌داره اون طرف‌تر می‌ذاره، یه ظرفو یک متکار از اینجا برمی‌داره جای دیگه می‌ذاره، مگر اینکه خداوند به اون خانم نظره، به اون خانم نظر می‌کنه.
بله.
و هر کس خدا بهش نظر کنه دیگه عذابش نمی‌کنه.
بله.
این میشه فضای مطلوب خانوادگی اگر اینجوری بشه.
بله، سپاس فراوان استاد از مطالبی که در خصوص اینکه چطور خانواده اخلاقی داشته باشیم ارائه فرمودید. بسیار متشکریم که در این برنامه هم با ما همراه بودید. همچنان منتظر شنیدن نظرات شما هستیم و همینطور سوالاتتون از طریق شماره تلفن‌های برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 و همینطور پیامک‌های شما از طریق سامانه دریافت پیام کوتاه 30553 با حفظ این نکته که حتما عدد 409 رو در ابتدای پیامکتون درج بکنید. امیدوارم که انشالله از این برنامه استفاده کامل رو برده باشید و در برنامه آتی هم ما خدمتگزار شما عزیزان باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر. نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از هر کار، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر، پویندگان گوهر دریای کنه تو، در بانی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زن که تا عبر، شرح از تو عاجز از تو بیان از تو بی خبر، شرح از تو عاجز از تو بیان از تو بی خبر.